بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خب رسیده بودیم به مرحله چهارم، بحث مواد ثلاث و از فصل اول مطالب و مباحثی رو مطرح کردیم. رسیده بودیم به فروعات فصل اول. چند تا فرع در ادامه فصل اول مطرح شده. فرع اول در این ارتباط هستش که موضوع و موصوف امکان ما از مواد ثلاث، یکیش امکانه، وجوب، امتناع، امکان. موضوع و موصوف امکان چه چیزی میتونه باشه؟ الله میفهمد که بر اساس بحث‌های گذشته امکان به معنی سلب ضرورتینه، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. طبیعتاً چیزی میتواند موضوع و موصوف این امکان باشه، امکانی که تا حالا بحث کردیم. چیزی میتواند موضوع و موصوفش باشه که به حسب ذات خلو از وجود و عدم باشه، یعنی ذاتن مشتمل بر وجود و عدم نباشه. چون اگه ذاتن خالی از وجود نباشه، اون وقت ضرورت وجود توش خواهد بود. اگر ذاتن خلو از عدم نباشه، ضرورت عدم توش خواهد بود. بنابراین چیزی میتواند موضوع و موصوف امکان که سلب ضرورت این هست باشه که به حسب ذات خالی از وجود یا ضرورت وجود، خالی از عدم یا ضرورت عدم باشه. خب در میان موضوعات و موصوفاتی که به لحاظ واقع میشه در نظر گرفت، اگر ما یه مقدار دقت بکنیم ببینیم که وجود نمیتواند موصوف به این امکان باشه. این یک روزنه است برای اینکه یواش وارد طرح امکان وجودی بشیم، گرچه علامه در نهایی بحث امکان وجودی رو مفصل بهش نپرداخته، ولی تو همین فرع اشاره کوتاهی بهش کرده. خب ما نمیتونیم وجود رو موضوع و موصوف امکان ماهوی در نظر بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه امکان یعنی سلب ضرورتین، وجود به حسب ذاتش خلو از وجود نیست، ذاتش رو وجود فرا گرفته، یعنی اختزای ذاتیش وجوده، خودش عین وجوده. بنابراین نمیتواند خود وجود موصوف به موضوع امکان، همین امکانی رو که تا حالا بحث کردیم، یعنی به معنی سلب ضرورتین باشه. عدم هم نمیتواند موضوع و موصوف چنین امکانی باشه. چرا؟ چون عدم هم به لحاظ ذاتش، ذات نفس الامریش، به لحاظ ذات نفس الامریش، عدم هم به لحاظ ذاتش خلو از عدم نیست، عین عدمه، مختزی عدمه. پس بنابراین نمیتواند موصوف و موضوع امکان قرار بگیره. در میان چیزهایی رو که ما میتونیم لحاظ بکنیم، تنها چیزی که شرایط لازم برای اتصاف به امکان رو داره ماهیت هست. ماهیت به لحاظ ذاتش خلو از وجود و عدم هستش. رو تعبیر دقیق‌تر هم هست که تو تطبیق عرض خواهم کرد. خلو از وجود و عدم هست. پس بنابراین ماهیت هست که موضوع و موصوف امکانی است که تاکنون بحث کردیم، و از همین رو به این امکان میگن امکان ماهوی. چون موضوع و موصوفش ماهیت هست، به همین خاطر بهش میگن امکان ماهوی. و از همین روز که در تمام نظام هستی هر موجودی رو که بهش بگیم ممکن، ولی به همین امکانی رو که ما داریم بحث میکنیم، حتما باید دارای چی باشه؟ ماهیت باشه. یعنی اگر ما موجودات نظام هستی رو میگیم ممکن، قطعا باید دارای ماهیت باشه، و به لحاظ ماهیتش موضوع و موصوف امکان ماهوی قرار بگیره. و از همینجاست که فرمایش حکما برای ما معنا پیدا میکنه که میگن کل ممکنن زوجان ترکیبی من وجود و ماهیت، میگن کل ممکنن زوجن ترکیبی. چرا؟ چون وقتی ممکن گفتیم پای امکان به میان میاد، امکان یعنی سلب ضرورتین. خب چون این چیزی قطعا باید مشتمل بر ماهیت باشد، علاوه بر اینکه چون واقعیت داره وجود داره، علاوه بر بعد وجودی باید داره بعد ماهوی باشه تا بتواند متصف به صفت امکان، همین امکانی که تا حالا داشتیم بحث میکردیم بشه. لذا سر این جمله حکمام روشن میشه که چرا میگن کل ممکنن زوجون ترکیبی من وجود و ماهیت. چون وقتی موضوع رو با ممکن شروع میکنن، باید اون شی دارای وضعیت و حالتی باشد که بتواند موصوف به امکان و موضوع امکان قرار بگیره و وجود نمیتونه این شأن رو داشته باشه، قطعا باید پای ماهیت به میان بیاد. لذا میگن کل ممکنه زوجن ترکیب من وجودن، این کفایت نمیکنه. و ماهیتن، اون ماهیت هستش که ممکن بودنش رو تصویر میکنه. خب این تو اینجایی که بحث کردیم قسمت اول از فرع اولی که علامه در اینجا مطرح کرده. یه قسمت دومی داره که من عرض خواهیم کرد، بحث از اینجا شروع میشه در قسمت دوم، که اگر شما میگید موضوع و موصوف امکان ماهیت هستش، نه وجود نه عدم، پس چطور ما تو حکمت صدرایی بحث اتصاف وجود به امکان رو مطرح میکنیم که بهش میگن امکان وجودی، امکان فقری وجودی، چطور در حکمت متعالی و حکمت صدرایی یه چنین بحثی مطرح شده؟ اون در قسمت دوم این فرق مورد بحث قرار میگیره. حالا این از عبارت بگاه کنم و یتفرع علی ما تقدم اموران، یعنی متفرع میشود بر اون چیزی که گذشت. چند تا امر. الامر الاول ان موضوع الامکان هو الماهیت، موضوع امکان، موصوف امکان ماهیت هست. چرا؟ بعد همین جهت هم به این امکان میگن امکان ماهوی یا میگن امکان ذاتی. اذ لا یتصف الشیء بلا ضرورت الوجود والعدم الا اذا کان فی نفسه خلوا من الوجود والعدم جمیعا، چون متصف نمیشود شیء، اون موضوع بودن یعنی موصوف بودن. اینجا نگاه کنید، اذ لا یتصف الشیء، چون شیء متصف نمیشود بلا ضرورت وجود والعدم. این لا ضرورت وجود والعدم زیرش باید یه خط بکشیم ببینیم امکان، چون بحث ما امکانه. ما تا کنون راجع به امکان که بحث کردیم معنای امکان همین بود، لا ضرورت وجود و عدم. هیچ چیزی متصف به این وصف، یعنی به وصف امکان نمی شود. وصف امکان چیه؟ لا ضرورت وجود و عدم، سلب الضرورتین. خب هیچ چیزی متصف به این وصف نمیشه الا اذا کان فی نفسی، مگر اینکه به لحاظ ذاتش خلو از وجود و عدم باشد هر دوتا، یعنی هم به لحاظ ذاتش باید خالی از وجود باشه، هم به لحاظ ذاتش باید چی باشه؟ خالی از عدم باشه. طبیعی دقیقه اینه که به لحاظ ذات مختزی وجود و عدم نباشه. چون وقتی ما بگیم به لحاظ ذات خالی از وجود و عدم باشه، ممکنه کسی در توهم بگه خب ذاتن عین وجود نیست، ولی وجود لازمه او هستش. ذاتن عین عدم نیست، ولی عدم لازمه او هستش. ما میخوام بگیم اون چیزی متصف به امکان میشود که اساسا اقتضای وجود و عدم، اون بحث که تعبیرهای قبلی دقیق تره، اقتضای وجود و عدم چه به حسب ذات چه به حسب لازم ذات فرق نداره. الا اذا کان فی نفسه خلوا من الوجود و عدم جمیعا و لیس الا الماهیت، چون این چیز اگه بخوای شما گیر بیارید، چون این چیز نیست مگر خود ماهیت به لحاظ ذاتش، نه وجود میتواند این شرط رو داشته باشه نه عدم. ببینید بحث ما وجود واجبی نیستا، اساسا وجود معنا نداره که متصف به سلب ضرورتین بشود خود وجود. حالا ما در صفحات بعد یه بحثی داریم که ضرورت ذاتی رو مطرح میکنیم. خود وجود ضرورت ذاتیه داره، ضرورت ذاتیه فرق میکنه با ضرورت ازلیه که در باب حق تعالی مطرح است. در صفحه بعد، در صفحات بعد به تفصیل راجع به این نکته بحث خواهیم کرد، در اون تنبیهات که رسیده اونجا بحث خواهیم کرد. خب تنها چیزی که این شرایط رو داره فقط ماهیته، و لیس الا الماهیه من حیثیه، ماهیت به لحاظ خودش. این ماهیت من حیثیه رو همیشه توضیح دادیم، نبرید فقط ذهنیش نکنید. ماهیت من حیثیه، این که میگن ماهیت من حیثیه لیس الا الهیه، این رو چند جور میشه لحاظ کرد. یکی به شرط لا میشه لحاظ کرد، اونش فقط تو ذهنه. و الا ماهیت من حیث هیه هیه ای که لا به شرط مخصمی لحاظ بشه که اصلش هم همینه، این تو ذهن هست، تو خارج هست، تو همه جا هست، میتونه هر جایی باشه. لیس الا ماهیت من حیث هیه. لذا نگاه کنید در ادامه بعد همین ماهیت من حیث هیه رو میگه که تو ممکنات هست، ممکنات که در خارج تحقق دارن. پس بنابراین نتیجه بگیریم، فکل ممکنن فهو ذو ماهیت. پس هر ماهیتی، پس هر ممکنی قطعا باید داره ماهیت باشه. چرا اینجوری حرف میزنه؟ به این شکل داره حرف میزنه، میگه هر چیزی رو که ما بگیم ممکن، خب به لحاظ بعد وجودش که نمیتونه موضوع و موصوف امکان قرار بگیره، قطعا باید دارای بعد ماهوی باشه، از حیث بعد ماهویش متصف به وصف امکان بشود. لذا و کل ممکن تاوت زو ماهیت و به ذالکه یظهر معنا قولهم. با این نکاتی که گفتیم روشن می شود معنای قول حکما. خیلی این جمله قدیمیه، یعنی از جملاتی است که در کتابهای خیلی قدیمی مطرح شده. کل ممکن در فلسفه اسلامی از همون اولین عبارت های کتاب فارابی فصوص لگم همین جمله است که کل ممکن زوج ترکیبی من وجود و ماهیت. کل ممکن زوج ترکیبی لهو ماهیت و وجود. چرا باید اینجوری باشه که هر ممکنی باید ماهیت و وجود داشته باشه؟ چون ممکن امکان ماهوی فقط در باب ماهیت پیاده میشه. پس اگر ما ممکنی داشتیم علاوه بر حیث وجودی باید حیث ماهوی داشته باشد تا متصف به صفت امکان بشه. خب یه سوالی برای ما پیدا میشه که این قسمت دوم فر برای ما باز میشه، و اینی که چطوره که در حکمت صدرایی ما گاهی از اوقات وجود را موضوع و موصوف امکان قرار میدیم؟ علامه طباطبایی بحث و مفصل در این ارتباط باز نمی کنه، ولی فقط این نکته رو تذکر میده که اساسا امکانی که موضوع و موصوفش وجود باشه به طور کلی با امکان محل بحث ما در مواد ثلاث با تعبیراتی که گذراندیم فرق می کنه. یه بحثی هم آخوند ملا صدرا باز کرده، من عبارت این آدرس هاشو دیگه فراموش کردم یادداشت کنم خدمتتون بدم، ولی چند جا ملا صدرا این نکته تذکر داده که اون چرا که ما به عنوان امکان وجودی مطرح کردیم اساساً به لحاظ معنا متفاوت است با امکانی که موصوف است به امکان ماهوی و امکان ذاتی. امکان ماهوی و ذاتی سلب و ضرورتین هست، ولی یعنی هیچ وقت با ضرورت ذاتی جمع نمیشه، نه با ضرورت ذاتی وجود جمع میشه، نه با ضرورت ذاتی عدم جمع میشه، چون که تازه گذروندیم. ولی امکان وجودی در یه تعبیر صدر متعلم داره میگه قابل جمع هست با ضرورت ذاتیه، بلکه این ضرورت ذاتی است. حالا ما در صفات بعد که ضرورت ذاتی رو مطرح میکنیم، بلکه این ضرورت ذاتی هستش. در فرض کنید وجودهای امکانی، چه وجود واجبی چه وجودهای امکانی، اینا به حسب ذات اساسا از سمخ و طبیعت وجود هستن. حتی وجودهای امکانی هم ضرورت ذاتیه رو داره، یعنی مادامی که این ذات موجود باشه و علت او رو حفاظه بکنه ذاتاً این حقیقت وجود هست، نسبت به وجود ضرورت دارد. بله میتونه علت برداشته بشه، کل وجود معلول برداشته بشه، ولی وجود معلول اون وقتی روی که افاضه میشه ذات او نسبت به وجود ضرورت داره، چون عین او هستش، برخلاف فضای ماهیت. فضای ماهیت متفاوت هستش، ماهیت حتی پس از اینکه علت او رو افاضه کرد به لحاظ ذاتی خلوه از وجود هستش، چون که خلوه از عدم هم هست، ولی وجود بعد از اینکه افاضه شد نسبتش با وجود ضرورته، چون ذاتش ضرورته. بنابراین ایشون میفرماد امکان وجودی، یعنی امکانی که موضوع و موصوفش وجود باشه، نه تنها با ضرورت ذاتی منافات نداره، بلکه عین او هستش، نه تنها با او جمع میشه بلکه عین او هستش. پس بنابراین امکانی رو که موضوع و موصوفش وجود باشه به طور کل فرق میکنه با امکانی که تا حالا بحث کردیم. اون امکان رو که مطرح میکنیم معنای دیگری داره. معناش چی هستش؟ معناش فقر ذاتیه. در مقابلش وجوبی که در مقابل اون امکان مطرح میشه تا حدودی با وجوبی که در مقابل امکان معاوی مطرح میشه متفاوت هستش. وجوبی که در مقابل امکان وجودی هستش معنی غنای ذاتیه، امکانش معنی فقر ذاتیه، وجوبش معنی غنای ذاتی هستش. پس بحثی که در حکمت متعالی مطرح شد هیچ گونه نقضی بر آنچه که تاکنون در این فرق گفتیم نیست. و اما اطلاق الممکن علی وجود غیر الواجب به ذات، میفرماد اما اطلاق ممکن بر وجودهای امکانی که در حکمت متعالیه و صدرایی صورت گرفته، که در این فضا موضوع و موصوف امکان خود وجود شده نه ماهیت او، و اما اطلاق الممکن علی وجود غیر الواجب به ذات، بر غیر وجود واجب به ذات، بر خود اون وجودش هم ما میگیم ممکن به لحاظ خودش، این متصل به وصف امکان میشه. اما اطلاق ممکن بر چنین وجودی و تسمیته بالوجود الامکانی و نامگذاری چنین وجودی به وجود امکانی، فاصطلاح آخر فی الامکان، این یک اصطلاح دیگری در باب امکان و وجوده. اصطلاح آخر، وقتی اصطلاح آخری در امکان بشه طبیعتاً وجودش هم متفاوت خواهد بود، این اصطلاح دیگری در باب امکان و وجوب هستش. یستعمل فیه الامکان والوجوب به معنی الفقر الذاتی والغنى الذاتی، استعمال می شود در این اصطلاح آخر، در این اصطلاح آخر استعمال می شود امکان و وجوب به معنای فقر ذاتی و غنای ذاتی. و لیس یراد به سلب الضرورتین، دیگه مراد از این امکان سلب ضرورتین که برخی از تعبیرات راجع به امکان ماوی بود، او استواء النسبه الى الوجود والعدم که تعبیری دیگر در تفسیر امکان ماهوی بود، دیگه این منظور نیستش. از لا یعقل ذلک بالنسبه الى الوجود، چون چنین معنایی در مقایسه با خود وجود معنا نداره، چون که در ابتدای امر اول مطرح کردیم. این امر اول. و ما میرسیم به امر دوم. امر دوم اینه که حالا که امکان وصف ماهیت هست، آیا وصف مفارقش هست یا وصف لازمش هست؟ علامه طباطبایی مثل همه حکما در این بحث میفرماد امکان، اگر ما گفتیم موضوع و موصوفش ماهیت هستش و خودش وصف برای ماهیت هستش، این امکانی که محل بحث ماست، نه امکان وجودی، اگر اینو وصف میکنیم، این جزء لوازم ماهیت هست، لوازم لاینفک ماهیته، هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه. چرا؟ چون اگر لازمه ماهیت نباشه، قابل انفکاک از ماهیت باشه، معنای انفکاک چیه؟ معنای انفکاک اینه که اون ماهیت پس از انفکاک امکان باید یا واجب باشد یا ممتنع باشه، چون مواد ثلاث که از این سه چیز بیرون نیست، هر چیزی یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن. اگر وصف امکان ازش جدا بشه، باید یا واجب باشه، یعنی چی باشه؟ یعنی بحث به ذات موجود باشه، یا ممتنع باشه، یعنی بحث به ذات معدوم باشه، در حالی که ما گفتیم ماهیت به لحاظ ذاتش لا موجوده ولا لا موجوده، نه موجود هستش و نه معدوم است، به لحاظ ذاتش هیچی که از این دوتا رو نداره. پس بنابراین امکان جزو لوازم لاینفک موضوع و موصوفش یعنی ماهیت هست. یه تذکر، این که ما میگیم امکان، همین امکانی که محل بحث ماست، جزو لوازم ماهیت هست، این به معنای لزوم اصطلاحی که ما ملزوم و لازمی داشته باشیم و ملزوم مقتضی و علت تحقق لازم باشه نیستش. در لزوم اصطلاحی فضای علیت حاکمه، یعنی ما ملزومی داریم که این ملزوم در پی دارد چیزی را که به لحاظ متن وجودی غیر از ملزوم هستش، ولی ضرورتاً او در پی دارد، ضرورتاً او در پی داره. مثل این که مثلا فرض کنیم آتش ملزوم است و لازمش یه حرارت هستش، این واقعا یک لزوم اصطلاحیه، اما در این بحث یک لزوم اصطلاحی من مد نظر ما نیست. یعنی نمیخوام بگیم ماهیت یه چیزیه، امکان هم یه وصفیه، مثل رنگ مثلا، اینجوری فکر کنیم، مثل یک رنگ یا اعراض دیگر، مثل یه چیزی به این شکل ها هستش که این ذات جوهری اقتضایی چون این عرضی رو میکنه، اون ملزوم است و این لازم، این علت است و این معلول، اون مختزی است و این مختزا، نه به این شکل نیست. بلکه در بحث ما امکان جزء عوارض تحلیلیه، یعنی وقتی شما ذات ماهیت رو که لحاظ میکنید، حالتی در اون میفهمید به نحو مفاهیم انتزاعی، به نحو همون معقولهای ثانیه فلسفی، شما همین ذات ماهیت رو که در نظر میگیرید بدون لحاظ هیچ چیز دیگر، نیاز نیست امر زائدی رو لحاظ کنید، نه، همین که ذات ماهیت رو لحاظ میکنید، میبینید ضرورت وجود و عدم ندارد، همین رو ما میگیم ماهیت. اتصاف معید به امکان در همین حد و به همین لحاظ معنا داره. ببینید عبارت علامه رو بله همین معناست، یعنی در واقع عرض لازمی که میگیم از عرض لازم که از ذاتی باب برهان هست که باید مواظب باشیم. این عرض لازمی که گاهی اوقات گفته میشه، حالا که اون بحث منطق من دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی شاید اون اهم از این بحث باشه، حتی مفاهیمی مثل معقول های ثانیه فلسفی و امثال این لزوم ها و ضرورت ها رو هم شامل بشه. در هر صورت ما بحث لزومی که داریم، این لزوم باید مواظب باشیم. یه وقتی به شکل مختزی و مختزا، یعنی دو چیز واقعا، یکی مختزی یکی مختزا، ولی گاهی اوقات نه به شکل انتزاییه، هیچ وقت اون موضوع رو به عنوان علت اون محمول در نظر نمیگیریم مگر به تسامح. ذاتی با برهان، ذاتی با برهان اعم است از بله. حالا ذاتی میرسیم در ادامه داریم. خب الامر ثانی ان الامکان لازم الماهیه، میفهمات امکان لازم ماهیت هستش. یعنی اگر ما گفتیم وصف ماهیت هست و ماهیت موضوع و موصوفشه، این وصف لاینفکشه، ان الامکان لازم الماهیه. چرا؟ از لو لم یلزمها جازن تخلومن، چون اگر لازم نباشد امکان ماهیت را، این لازمش نباشه، لازم لاینفکش نباشه، جایز استش که ماهیت خالی بشه از این امکان. فکانت واجبتن او ممتنعتن، پس این ماهیت یا باید واجب باشه یا باید ممتنع باشه. فکانت فی نفسها موجودتن او معدومه، اگر واجب باشه پس باید به لحاظ نفسش موجود باشه، اگر ممتنع باشه باید معدوم باشه. در حالی که ول ماهیت من حیث یه لا موجوده ولا معدومه، ماهیت به لحاظ ذات خودش نه موجود است نه معدوم هستش. پس امکان لازمه لاینفک ماهیت هستش. ما از این بحث در جای مختلفی استفاده میکنیم، مثلا از جمله جاهایی که استفاده میشه تو باب علیت، اونجایی رو که متکلمین میگن معلول فقط حدوثاً محتاج به علت است نه بقاءً، حکما حکما مشاء میگن نه حتی بقاءً هم محتاجه. چرا؟ چون اون چیزی که سر احتیاج معلول به علت بود چی بود؟ امکان ماهویه، و امکان ماهوی لازمه لاینفک ماهیته. هر وقت ماهیت باشه این لازمه هم همراهش هست، پس بقاءً هم محتاج به علت هستش. پس این لازمه لاینفک ماهیت بودن در مباحث مختلفی اثر میذاره. خب حالا والمراد بکونه لازمن لها، این که میگیم امکان لازمه ماهیته، معنیش اینه ان فرض الماهیه من حیثیه یکی فی اتصافها بالامکان من غیر حاجت الی امر زائد. مراد از این که امکان لازم ماهیت اینه که فرض ماهیت به لحاظ ذاتش کفایت میکند در متصف شدنش به این وصف امکان، بدون اینکه هیچ نیازی به یک امر زائد بگیم ماهیت و به علاوه یک چیز دیگر، که اون چیز دیگر رو ما امکان لازم بکنیم. مثلا اگه میخوام بگیم سفیده، باید بگیم این جسم به اضافه یک چیز دیگر که سفیدیه. آیا اینجا هم همین جوریه؟ نه، شما همون ذات ماهیت رو که در کفایت میکند در اتصافش به امکان. چرا؟ چون امکان یک عرض تحلیلی یا جزء مفاهیم انتزاعی و معقول ثانی این ماهیته، این از دل همین ماهیت انتزاع می شود و بر او حمل می شود. محمول من صمیمه هست نه محمول من زمیمه. محمول من زمیمه در جایی که امر زائد بخواد، محمول من زمیمه نیست بلکه محمول من صمیمه هست. دون لزوم الاصطلاحی، این لزوم لزوم اصطلاحی نیست. لزوم اصطلاحی چیه؟ و هوا کون الملزوم علتا مختزیتا لتحقق لازم و لحوقهی به. ملزوم علت مختزی تحقق لازم و لحوق این لازم نسبت به اون ملزوم باشه، یعنی محمول من زمینه باشه. در محمول من زمینه، چون این اگر لازم باشه، محمول من زمینه اگر لازم باشه، میگیم او علت است و او معلوم. از لا اختزاع فی مرتبت المعاید من حیثیه اثباتا و نفیان. خب چطور شما میگید که اینجا اختزاعی نیست؟ یکی از جانب خود امکان میتونید پیش بیارید که امکان چیزی نیستش که این امر زائدی نیستش که بخواد معلول باشه. اینجا از ناحیه خود ملزوم پیش رفته، الان این نکته تذکر ندادم، از ناحیه خود ملزوم پیش رفته. ملزوم ماهیته، ماهیت اصلا هیچ اختزایی نداره، نه اختزایی به وجود داره نه اختزایی به عدم، نه اختزایی به علیت داره نه عدم اختزا نسبت به علیت. نمیتواند نسبت به چیزی غیر از خودش اختزا داشته باشد. اختزا و عدم اختزا به لحاظ ذاتش در او معنا نداره، پس اختزا، مگر اینکه ما مفهوم اختزا رو از معنی اصلیش تویی بکنیم. از لختزا افی مرتبت الماهیت من حیث یه اثباتن و نفیان، یعنی نه مختزی هست نه اختزای اثباتی داره نه اختزای نفی داره، نه نسبت به چیزی مختزی اثباتی است نه نسبت به چیزی اختزای نفی داره، نه لا اختزای صرف هست ماهیت. پس نمیتواند اساسا علیت اصطلاحی و مجزوم بودن اصطلاحی درباره او پیاده بشه. خب ما الان چی گفتیم؟ ما گفتیم که امکان نسبت به ماهیت محمول من زمینه نیست، بلکه محمول من صمیمه است. یعنی خود ماهیت، ذات ماهیت در نظر بگیرید کفایت میکنه در اتصاف این به این وصف، به انتظای این وصف. مستشکل اینجا میپرسه که اگر اینجوریه پس باید بگیم امکان یعنی سلب و ضرورتن جزء ذاتیات ماهیت هست، جزء ذاتیات ماهیت، یعنی مثل جنس و فصل و امثال اینها، در حالی رو که ما میدونیم این معنا قطعا باطله، چون شما هر ماهیتی رو در نظر بگیرید جنس و فصل ویژه خودش رو داره، انسان این حیوان ناطق هیچ وقت سلب و ضرورتن تو ابعاد ماهوی ماهیت انسان دخالت نداره. پس چطور شما میگید ذات ماهیت وقتی در نظر گرفته بشه چون این معنای قابل انتظار هسته؟ در فاسخ الله میفرماد که باید بین ذاتی باب ایساقوتی و ذاتی باب برهان فرق گذاشت. این لفظ رو بکار نمیبره ولی از حمل اولی و حمل شایع صناعی استفاده میکنه. میفرماد اگر ما سلب و ضرورتین را به نحو حمل اولی برای ماهیت من حیث و یه اثبات میکردیم، اون وقت میشد ذاتی باب ایساقوتی، به اشکال شما وارد بود. ولی ما امکان و امثال او رو برای مثل ماهیت به حمل شایع اثبات میکنیم. به بیان دیگر ما او رو ذاتی باب برهان، یعنی میگیم این ذات به لحاظ مصداقی چون این اختزاهایی رو در پی داره، چون این لوازمی رو در پی داره، چون این معنایی لازمش این نیستش که اگر ما مثل سلب و ضرورت و امکان رو برای ماهیت، برای ذات ماهیت در نظر گرفتیم او رو برده باشیم تو ابعاد ماهوی و مفهومی خود این ماهیت. نه، ما میگیم خود این ماهیت رو شما دو جور میتونید نگاه بکنید، به لحاظ مفهومی، این ماهیت من حیث و هیه را به لحاظ مفهومی، به لحاظ مصداقی. اگر به لحاظ مفهومی نگاه بکنید فقط حیوان ناطق توش هست، هیچ چیزی که توش نیست. ولی اگر خود همین حیوان ناطق را مصداق در نظر بگیرید خیلی از چیزا برایش هم میشود. مثلا میگیم کلیون، یا مثلا میگیم جزئیون، یا انواع معقول‌های ثانی منطقی و فلسفی برایش مترتب می‌کنیم. اینا رو میگیم ذاتی باب برهان. ذاتی یعنی ذات رو که در نظر بگیری اینا برایش هم می‌شود. اما ذاتی باب برهان ملاکش مصداق است نه مفهوم. یه بحث ظریفی در اینجا هست به اثبات با فهم حمله اولی. حالا این مقدار مطرح بکنم. لا یقال، این سوال برای چی مطرح شده؟ اگر شما سطر اول اون ول مراد بکنی لازم الله ان فرض ماهیت در نظر بگیرید، اونجا ما گفتیم فرض خود ماهیت کفایت میکنه در اتصافش به مفهوم امکان سلب و ضرورت، فرض خود ذات ماهیت. این باعث شده که این سوال مطرح بشه. لا یقال، گفته نشه که تحقق سلب و ضرورت، تحقق سلب ضرورتین فی مرتبت ذات الماهیت یغزی به کون الامکان داخلا فی ذات شی. این که شما میگید سلب و ضرورت این تحقق داره تو مرتبه ذات ماهیت، این همین که ذات ماهیت رو در نظر بگیرید گفتید اتصاف به امکان هست، امر زائدی نمیخوای، این جمله‌ای که به کار بردید این حکم میکند که امکان داخل در ذات شی باشد. و خب ظاهر الفساد، این که امکان داخل در ذات ماهوی اشیا باشه این ظاهر الفساده، این معنی نداره، اینجوری نیستش. خب حالا میخواد جواب بده، میگه چون این اشکالی نشه، چون جوابش اینه فانا نقول، چون ما میگیم که انما یکون محمول من المحمولات داخلا فی الذات اذا کان الحمل حملا اولیا. میفرماد همانا یه محمولی از محمولات داخل در ذات موضوع میشود. مثلا اگه ما گفتیم الماهیت ممکنان، لازمش نیست که ممکن و امکان تو ذات موضوع رفته باشه. چه این معنا اتفاق میفته؟ اون وقتی که محمول به حمله اولی بر موضوع هم بشه. اگر اینجوری باشه این تو ذات و ذاتیاتش هست. خب همین اینجا رو اگه نگاه بکنید در واقع بیان خاصی که علامه طباطبایی راجع به حمله اولی داره استفاده میشه. علامه طباطبایی میگه که هر چیزی که مفاهیم درون ذاتی همشون حمله اولی هستن، حتی که جزء مفهوم باشه. و این ملاکی که الان داره مطرح میکنه از همین بابه، گرچه مشهور غیر از این میگه. حالا فإنا نقول انما یکون محمول من المحمولات داخلا فی الذات اذا کان الحمل حملا اولیا ملاکه الاتحاد المفهومی. این تمام حرف در این باب نیست، تا خود علامه حرفای دقیق‌تر در ارتباط با حمل اولی داره. حالا یه جایی باید به تناسب شعر اول مرحله پنجم اونجا به تناسب بحث رو مطرح بکنیم و پیش بکشیم. حالا ملاکو الاتحاد المفهومی دون الحمل شایع الذی ملاکو الاتحاد الوجودی، نه اون حمل شایعی که ملاکش اتحاد وجودی هستش. حمل اولی ملاکش اتحاد مفهومیه. اتفاقا قوم به خاطر همین اتحاد مفهومی میگن الانسان و حیوانان حمل اولی نیست، چون اتحاد مفهومی نیستش اینجا. که اتحاد مفهومی فقط در الانسان و انسانان و الانسان و حیوان ناطق برقراره. در الانسان و حیوانان یا الانسان و ناطقان به غیر از اون تحلیل های نهایی که ملاحظات داره، در اون موارد اتحاد مفهومی نیست. این مفهوم ها کاملا برابر نیستن، به همین خاطر میگن حمله شایع است نه حمله اولی. ولی در هر صورت در حمله اولی اتحاد مفهومیه، در حمله شایع اتحاد مصداقیه، بحث وجودیه. خب اگر ما میگیم ماهیت متصل به امکان است، این چه حملیه؟ آیا حمل اولی است یا حمل شایع است؟ یعنی آیا شما مفهوم موضوع رو در نظر گرفتید یا او رو به عنوان یک مصداق لحاظ کردید و این محمول رو دارید برایش مترتب میکنید؟ ولی امکان و سایر لوازم الماهیات، امکان و بقیه لوازم ماهیات، چه اونایی رو که لازمه همه ماهیات هستن مثل همین امکان، چه اونایی رو که لازمه برخی از ماهیات هستن مثلا من حیثیه، هر ماهیت ممکن یک لوازمی داشته باشه. مثلا ماهیت اربعه زوجیت رو به دنبال داره. حالا ولی امکان و سایر لوازم الماهیات الحمل بینها و بین الماهیت من حیثیه حمل شائع لا اولیان. میفهمید حمل بین امکان و سایر لوازم ماهیت خب امکان و سایر لوازم ماهیت، حمل بین این امکان و سایر لوازم ماهیت و بین ماهیت من حیثیه، یعنی هر وقت ماهیت من حیثیه رو موضوع قرار دادی و این لوازم رو برش حمل کردی، این حمل اولی نیست، حمل شایع. یعنی چی حمل اولی نیست؟ یعنی بحث مفهومی ما نداریم، بحث مصداقی ما داریم. یعنی میگیم ماهیت، اگر مصداق ماهیت رو لحاظ که بکنی، اون وقت از دلش امکان در میاد. مصداق ماهیت ها هر جا باشه، مصداق ماهیت به معنای کلی طبیعی هر جا باشه، از دل او امکان، یعنی لا ضرورت وجود و عدم ازش استفاده می شود. خب این هم امر دوم. و ما می رسیم به امر سوم. امر سوم در ارتباط با نحوه تحقق امکانه. یه نکته رو تذکر بدم، اساسا این بحث در ارتباط با مطلق معقولات ثانیه فلسفی، یعنی هر چی ما اینجا میگیم راجع به همه معقولهای ثانیه فلسفی پیاده میکنیم. در کتابهای فلسفی یکی از جاهایی رو که به نحو مفصل راجع به معقولهای ثانیه فلسفی، اقوال مختلف، دیدگاه‌های مختلف، نظرهایی که دقیق‌تر باشه در ارتباط با معقولهای ثانیه فلسفی بحث شده، یکی از جاهای مهمش در مواد ثانیه تو همین بحث امکان هست. الان میگه علامه به تناسب وارد بحث معقولات ثانیه فلسفی میشه، گرچه میتونست اینجا بحث رو مطلق بکنه و عمومی بکنه. در آخر این بحث یه اشاره کوتاهی داره، ولی بحث به نحو رسمی متوجه مواد ثلاث شده. علامه طباطبایی این مواد ثلاثی هم که اینجا مطرح میکنه، از میان مواد ثلاث امتناع رو که میریزه بیرون، چون که قبلا ایشون گفت امتناع بحث استدراجی است در مباحث ما، حقیقتا ما راجع بهش بحث ندیم، بعد امتناع رفت بیرون. در میان اینها وجوب را ایشون کنار میذاره که این از یه جهاتی هم نقص به وجود آورده در لابلای مباحث شد متذکر بشن. ملا صدرا وقتی این بحث رو میکنه میگه فی اعتباریت ها، یعنی همه مواد ثلاث وقتی ما میگیم اعتباری هستش، این به چه معناست؟ یعنی به چگونگی نحوه تحققش که با این واژه اعتباریت اشاره میکنن چی میخوان بگن وقتی میخوان بگن اینا اعتباری هستش؟ آیا میخوان اینا رو ذهنی صرف بکنن؟ آیا اینا میخوان تو خارج ببرن؟ تو خارج میبرن چرا بهش میگن اعتباری؟ آیا همون اعتباری که راجع به ماهیت هستش میخوان بگن؟ چی میخوان بگن؟ در اونجا به نحوه مفصل راجع به مواد ثلاث بحث میکنه، جا به جا هم میگه این بحث تعمیم داره به همه معقولات ثانوی فلسفی هم کشیده میشه. در هر صورت این یکی از جاهایی هستش که فلاسفه ما راجع به معقولهای ثانوی فلسفی بحث کردن. الان علامه هم امتناع رو گذاشته کنار، هم وجوب رو به عللی که عرض خواهیم کرد. علامه به نظرش اینجوری میاد که کسی در ارتباط با تحقق خارجی وجوب بحثی نداره و اتفاقا الان رسیدیم در لابلای مباحث عرض خواهیم کرد، ایشون به خاطر مقایسه امکان که قسیم وجوب هست میگه چطور وجوب تو خارجه، حتما باید امکان هم تو خارج باشه، در حالی که اصل این بحث راجع به وجوب هم پیاده میشه. گرچه این بحث یه مقدار داغ‌تر است تو امکان، چون امکان یک مفهوم عدمیه، برخلاف مفهوم عدمی دیگه ما دقیق شدیم منظور چیه، هر چیزی گفتیم عدمیه نه یعنی تو خارج نیست، حالا یواش ما هم میگیم همین امر عدمی تو خارج هست. حالا در هر صورت امکان توی امر عدمیه، این که بگیم تو خارج نیست بیشتر تو ذهن میزنه، ولی وجود چون امر ثبوتی هستش در اینکه تو خارج باشه الان الله مسلم گرفت، در حالی که اصل بحث معقولات ثانوی فلسفی هم راجع به امکان هست هم راجع به وجوب هست. در هر صورت بحثی که ما در امر چهارم در امر سوم الان داریم پی میگیریم راجع به مطلق معقولهای ثانوی فلسفی قابل استفاده است، ولی ایشون بحث رو خصوصا متوجه امکان کرده. امکان نحوه تحققش چجوریه؟ به عنوان یک معقول ثانوی فلسفی چجور تحقق داره؟ سه تا نظر رو علامه اینجا مطرح کرد. نظر اول که دیدگاه مطلوب خود ایشون هستش اینه که امکان در خارج موجود هست، اما به حیثیت تقییدیه وجود موضوع و موصوفش، نه به وجودی منحاز و مستقل. امکان در خارج وجود داره، اینا همه رو توضیح میدیم. امکان در خارج وجود دارد اما به این شکلی که الان گفتیم. این یک دیدگاه است که مطلوب علامه است و همین را هم استدلال میکنه. دیدگاه دوم که مال اشراقیون هست، امکان مثل وجود، مثل بقیه معقولهای ثانوی فلسفی، اینا صرفاً اعتبارهای ذهنی هستند. وقتی شیخ اشراق هیچ اعتباری میدونه به معنی ذهنی صرف میدونه. خب بعضی اینجوری قائل هستند که اصلا به هیچ نحو در خارج راه ندارد. این نظر دوم. نظر سوم که از برخی از حکمای مشائی مشائی متأخر قابل استفاده است اینه که امکان را موجود در خارج میدونن به شکل وجود منحاز و مستقل، اینه مثل محمول من زمینه در نظر میگیرن. مثل همین بحثی که تازه مطرح کردیم گفتیم من سمیمت، همین بحثی که تازه مطرح کردیم گفتیم من سمیمت، همین از یه جهت توضیح بحث ما در اینجاست. دیدگاه اول اینه که موجود است در خارج اما به نحو من سمینه، اما دیدگاه سوم این است که موجود است در خارج به نحو من زمینه، به زمینه، یعنی یک امر زائدی است تو خارج. این سه تا دیدگاه است که در این بین وجود دارد. ببینید الامر الثالث ان الامکان، این ان الامکان این قول اول، حالا علامت گذاری بکنیم بهتر فهمیده میشه. این قول اول ان الامکان موجودون به وجود موضوعهی فلعیان، این بای به وجودهی. ببینید الان این قول اول که داریم مطرح میکنیم و علامه الان مدافع این قول هستش، دو قسمت داره. یه قسمتش اینه که امکان اولا موجود است در خارج، اینه. دو، اگر موجود است به وجود موضوع و موصوفش موجود است، نه به وجودی منحاز و مستقل. هر دوتا رو در این عبارت آورده، ان الامکان موجودون به وجود موضوعی فل اعیان، یعنی فل خارج. این به وجوده، این یه دقت بشه باشید، این بای به وجوده، بای حیث تقلیدیه، بای حیث تقلیدیه. خیلی نکات از این بحث میشه استفاده کرد. وقتی ما میگیم بای حیث تقلیدی هستش، خیلی نکته باید ازش استفاده بکنیم. اولا یک نکته این هستش که در بحث قبل گفتیم که اونجوریه که موضوعش علت تحقق او باشد، لازم و ملزوم اینا نیست. بعد نکته دیگه این استش که به نحو من صمیمه است نه من زمیمه، متن جدا نمیخواد، موجود است به وجود همون چیزی رو که موصوفش موجوده. موصوف امکان چیه؟ ماهیت. ماهیت چجوری موجوده؟ به حیثیت تقییدیه خود وجود موجوده، درسته؟ امکان به حیثیت تقییدیه ماهیت موجوده که البته در نهایت میشه به حیثیت تقییدیه وجود موضوعش. بذارشون میگه به وجود موضوعی میفهمد ان الامکان موجودان به وجود، یعنی به حیثیت تقییدی وجود موضوعش. خوب دقت نگاه ببینید چند تا کلمه اینجا وجود داره، وجود موضوع امکان خود امکان، ببینید همه همشون آورده وجود موضوع. وجود چیه؟ همون وجودهای امکانی که از علت ایجاد میشه. موضوع امکان چیه؟ ماهیت. مطابق بحث قبل موضوع امکان ماهیته. خب امکان به وجود موضوعش موجود است، که البته توضیح دادیم اول به ماهیتش موجود است، ماهیتشون به وجود موجوده، پس خود اینم به وجود موجود خواهد شد. این قول اول. و اما قول دوم، ولیس اعتبارا عقلیا، این قول دوم، ولیس اعتبارا عقلیا محضا لا صورت له فی الاعیان کما قال بهی بعضهم، اعتبار عقلی و ذهنی صرف نیست که هیچ صورتی برای او در اعیان نباشد. این فعل اعیان یه اصطلاح قدیمیه، این فعل عین هم میگفتن کفاف میکرد برای ما، اما اصطلاح قدیمی اعیان میگه فعل خارج. توجه کردید؟ این فعل عین یعنی فعل خارج. این لا صورت له، منظور از صورت تو کلمات شیخ اشراف چند چیزه، اینجا منظور از صورت این لا حقیقت له، یعنی لا وجود له، لا تحقق له، لا صورت له فی الاعیان یعنی لا تحقق له فی الاعیان کما قال به بعض من اشراقیون. قول سوم، ولا انه موجود فی الخارج به وجود مستقل منهاز، اینجور هم نیستش که در خارج موجود باشد به وجود مستقل منهاز به نحو من زمینه یک امر زائدی باشد کما قال بهی آخرون. برخی از کسانی که منصوب به مشرا بودن، مثلا مشرا متأخر، تو کلماتشون چنین چیزایی پیداست، یعنی ماهیت و امکان را مثل مثلا جسم و سفیدی میگیرن، محمول من زمینه میدونن. خب اینم درست نیست. پس تو قول مثلا شد، تو قول ایشون میگه درست نیست، یه قول درسته. از عبارت بعدی میخواد بر قول اول که قول مطلوب ایشون هست استدلال پیاده بکنه. من واسه شما میگم خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.